یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. رادیو اقتصاد،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، اهالی کسب و کار، کارآفرینان، علاقمندان به برنامه میدون، درود بر شما. الان بعضی میگن صدا بمه، صدا تو دماغیه، صدای جوریه، همش به دلیل پروتکل های بهداشتی و رعایت اون هست. اینجا همه ماسک دارن. میدون رادیو اقتصاد میدون رقابته. رقابت کیا؟ کارآفرینان و اهالی کسب و کار با هم دیگه. شما مگه دوست دارید تو میدون رادیو اقتصاد شرکت کنید؟ کافیه کلمه میدون رو به 30,000 3637 بفرستید یا به نشانی میدون.ir مراجعه کنید. اسم و فامیلتون رو توی لینک مسابقه برای ما ارسال کنید. میگم حتما یه ایده کسب و کاری داشته باشید و بیاید، همین جوری نمیتونیم بپذیرمتون. حتما یه ایده داشته باشید، یه نقشه راه برای خودتون مشخص کنید، بعد وارد میدون بشید. بگم در میدون رادیو اقتصاد چه خبره. در سمت راست من داوران عزیز و ارجمند نشستند و حاضر آمادن تا با کارآفرینان حرف بزنن. آقای دکتر رضا یوسفیان، آقای دکتر جعفر ولیزاده، سرکار خانم سیما مصورنیا. سمت چپ من مشاوران اقتصادی در حوزه کسب و کار، آقای دکتر مهدی بارنامه و همچنین خانم محبوبه صالحی. اتفاقی بیفته. در روبروی من یک کارآفرین ایستاده. کارآفرینان میان، کسب و کار خودشون رو معرفی میکنن، اینکه چه مدتی دارن فعالیت میکنن، اینکه چه تسهیلاتی لازم دارن و صحبت میکنن، سعی میکنند قانع کنند داوران ما رو برای تسهیلات 1,000,000,000 تومانی، البته به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 سیما. سامانه میدون رو یادتون نره، به نشانی میدون.ir اونجا برید، اسم و فامیلتون رو بفرستید و شما هم شرکت کننده بعدی مسابقه میدون باشید.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. این مرحله از میدون مرحله مقدماتی ورود به میدون بعدیه. یک رقابت سازنده میدون از تهران، رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اولین کارآفرین و شرکت کننده برنامه میدون امروز سر حال و قبراق ایستادن تا خودشونو معرفی کنن. آقا سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدین.
تشکر.
اسم و فامیلتون؟
به نام خدا مهرداد خیز هستم از استان کرمان.
چند سالتونه؟
43.
چی برامونو بردید؟ چیه کارتون؟
کارم پرورش سگهای کار، نگهبان، زنده‌یاب و موادی‌یاب.
بله بسیار عالی. ویژگی خاصی داره کار شما؟
بله.
تو 3 دقیقه بعدی ازتون میخواییم که ویژگی کارتون و نوع کسب و کارتون رو بگید. بله. تا داوران ما بیشتر با کسب و کار شما و همچنین شنوندگانمون آشنا بشن. آقای خیز بفرمایید.
به نام خدا، مهرداد خیز هستم از استان کرمان، پرورش دهنده سگهای کار که شامل سگهای زنده یاب، موادی یاب، گله و نگهبان میشن.
خب.
سگهای زنده یاب که برای زلزله و این چیزا به کار میره، سگهای موادی یاب هم برای مواد و چیزای
بله مواد مخدر
مواد
و
مخدر
رو
اینه. سگهای گله هم که بله. گله هم که برای گله و اشنام به کار میره.
بله.
سگهای نگهبان هم برای نگهبانی باغ، ویلاها، انبارها، جایی که احتیاج به سگ نگهبان داره.
ببین الان شما اومدید تو برنامه میدون که چه اتفاقی براتون بیفته؟
ما داخل این برنامه که یک کارخونه غذاخوش در جنوب شرق کشور بزنیم که شامل غذای سگ،
خب،
حیوانات خانگی، دام و تیور و آبزیان میشه. فقط برنامه فرمول غذاییشون فرقه، میگن دستگاهش همون دستگاه هست.
خب این الان نوع کسب و کارتون یه ذره متفاوت شد، یعنی الان غیر از این که در کار اصلیتون پرورش سگ‌های زنده یاب و مواد یاب و حالا سگ گله و نگهبان هست، دارید میگید دنبال مواد غذایی اینها هم هستیم.
بله.
خوراکشون هم هستیم.
بله.
علاوه بر این دنبال خوراک دام و تویر هم هستیم. خب دیگه
چون واقعا این غذا خوش که ما بخوایم از کشورهای خارجی وارد کنیم، علاوه که جلو وارداتو گرفتن، همون غذا خوش که قبل بوده مثلا غذای رویال 100 خورده است، ولی ما میتونیم همین غذا رو با کیفیت بهتر با قیمت خیلی پایین‌تری.
یعنی شما الان اومدی تسهیلات بگیری و داوران عزیز ما رو قانع کنی که بیان به شما کمک بکنن در
بله.
جهت اینکه این کارخونه خوراک رو راه اندازی
بله،
کنی.
کارخونه خوراک
برای اینکه کارتون پرورش سگ‌های زنده یاب
بله.
و مواد یابه. خب بریم ببینیم آقای یوسفیان قانع شدن و دیگر داوران از صرفای آقای خیز یا خیر. آقای یوسفیان،
شما می‌خواید یک کارخانه یا یک واحد تولیدی برای خوراک حیوانات خانگی و سایر در واقع حیوانات میتونید تأسیس کنید و اندازی کنید. حالا به من بگین که بازار ریالی و تومانی، به قول معروف بازار ریالی تومانی غذای حیوان خانگی تو ایران چند میلیارد تومنه، چند هزار میلیارد تومنه، چند صد میلیون تومنه، این بازار چند اندازه است و این مارکتی که شما دارین هدف گیری میکنین چقدرش رو میخواین برین جذب کنین؟ 100% 10% 5%
100% چون زمین از خودم دارم.
نه مارکت رو میگم، بازار غذای حیوانات خانگی رو میگم.
بازار غذای خانگی وقتی این غذا تولید بشه و تو بازار بیاد کیفیتش هم خوب باشه، قیمتش هم خب نسبت به غذایی که از خارج وارد میشه
چند میلیارد تومنه؟
کارخونه رو بخوایم راه
بندازیم؟ نه بازار غذای حیوانات خانگی در ایران، مثلا به شما میگن آقا بازار خودرو، میگن اینقدر جمعیت ایرانیاست، هر ایرانی مثلا ممکنه سالانه یه خودرو داشته باشه.
نه.
یه عددی رو میتونن تخمین
مثلا
بزنن.
میگن 60-70 تا خودرو، خب 60-70 میلیون خودرو
بره. میتونن تخمین بزنن.
باشگاه خودمون، یعنی باشگاه شخص خودم، در هفته داره 2 تن غذا، یعنی حیوان خودمون میخورن.
الان از کجا تهیه میکنین غذا رو؟
الان ما خودمون تولید میکنیم. همین
الان هم بس خودتون تولید میکنین.
آره تولید میکنیم ولی نه اون غذا خشک، یعنی ما به صورت همون حالت خام بهشون میدیم. اون غذا خشکم در کنار اون، چون که قیمتش بالا هست گرون است، فقط به مولدین و توله هایی که باید روش کنن میدیم. ولی وقتی مثلا کارخونه را بندازیم همون،
خب به چه ظرفیتی میخواین کارخونه رو بندازین؟
به ظرفیت کل استان رو جواب بده.
خب این یعنی 50 تن، یعنی 10 تن، یعنی 2000 تن.
در هفته اولاش 10 تن.
خیلی ممنون آقای خیز، تشکر.
متشکرم. پایان سوال جواب آقای دکتر رضا یوسفیان. اما بریم سراغ سرکار خانم سیما مصورنیا. خانم مصورنیا سلام، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، خوش آمدید آقای خیز، خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا من چند تا سوال میکنم به خاطر توضیحات شما یه مقداری کامل‌تر بشه.
بله.
حالا این واحدی که میخوان راه اندازی بکنید دقیقا بفرمایید کجا برنامه‌ریزی کردید، چقدر سرمایه گذاری نیاز داره، چقدر میتونید تأمین بکنید سرمایه گذاری و فروشش و بازار عرضه محصولاتتون رو چجوری دیدید، به چه طریقی میخوان این کالاتون وقتی که تولید شد عرضه بکنید، چند نفر اشتغال ایجاد میکنید، یک مقدار روی این مسائل بفرمایید. حاشیه سود این تولیداتون چقدر هستش؟
هولوش 50 مجموعی که زیر مجموعه خودمون هستن، اونا خودشون خریداریم، چون الان اونجا واقعا مشکل غذا دارن، بعد برن دم مرغ فروشی ها یا مثلا قصابی ها سخت گیر میاد غذاشون. وقتی تولید بشه ما باشو قرارداد میبندیم، چون اینا زیر نظر آی کی سی هستن، خودمون ساپورتشو میکنیم، غذاشون رو بهشون میدیم. هولوش 30 نفری هم میشه جذب کرد برای کار. و در مورد
سرمایه گذاری
هم چون مهمش اون برق استفاضه که من چند سال پیش گرفتم، زمینم داریم، آبم داریم، حالا هر روز این بازار بالا پایین میشه. الان اون فرما رو من گرفتم چند تا
مثلا شما بفرمایید مثلا 3 میلیارد تومان هزینه مثلا تجهیزات و ساختشه، یه محاسبه اینجوری بفرمایید.
آماری که من گرفتم موجودم هسته هولوش 1.5 میلیارد
برای تجهیزاتتون،
یعنی برای ماشینالاتتون.
فقط برای ماشینالات.
فقط
ماشینالات.
خب بسیار متشکرم، ممنون خانم مصورنی. اما بریم سراغ داور بعدیمون، آقای دکتر جعفر ولی زاده. آقای دکتر سلام، بفرمایید.
با سلام خدمت دوست عزیزمون که در این بازار آشفته جرأت میکنه کارآفرین بشه، همین جای تقدیر داره.
بله.
منتها ایشون دست رو کاری گذاشتن که بازارش تو ایران واقعا هست، غذای خشک، اما ایشون با یک اطلاعات بسیار کم اصلا نمیدونه چقدر ما تولید نیاز داریم، چقدر الان واردات میشه، چقدر الان نیاز بازاره، و شما این کسب و کاری که میخواین ایجاد کنین برای چند اندازه تولیده. اصلا شما میگین ما سالانه میخواییم 100,000 تن تولید کنیم و برای این تولیدتون بازارش دیدین، اصلا بازار میگیم هست. بله. ولی شما هنوز نمیدونید که این کسب و کار شما چقدر سوله نیاز داره، چقدر دستگاه نیاز داره، با دستگاه با چه ارزی میخواییم بیاریم، چقدرش داخل تامین میشه. طرح شما، فکر شما بسیار عالیه به نظر من، ولی شما تازه اول راهین.
نیاز به مطالعات بیشتر تو این زمینه است. متشکریم. خب پایان بخش داوری ها و سوال و جواب ها از جناب آقای مهرداد خیز که در حوزه پرورش سگ های کار و زنده یا فعالیت میکنه و موضوع کارشون هم احداث کارخانه خوراک هست. خب بریم سراغ مشاوران برنامه، مشاوران اقتصادیمون آقای دکتر بارنامه و خانم صالحی، ببینیم که چه کمکی میتونن به جناب آقای خیز بکنن. آقای دکتر سلام، احوال شما؟
سلام از بنده است، ارادتمند.
سلامت باشین
آقای خیز، کمک کنید. خوش آمدین. حتما عرضم به خدمتون که آقای خیز خب تقریبا با دو نوع کسب و کار وارد میدون شدن، یکی پرورش سگه که در حال حاضر دارن انجام میدن و دومی کارخونه فراوری غذای حال حیوانات خانگیه که میخوان به عنوان طرح توسعه ایشون انجام بدن. اما از اونجایی که ما توی میدون طرح رو نمیاریم و ترجیح میدیم که کسب و کار رو بیاریم، من ترجیح میدم از هر دوتا کسب و کار دفاع بکنم. یکی پرورش سگه که حالا به هر حال به عنوان بود نمایشی کاریه که میخوام بیارم به میدون، و دوم غذای سگه که من فکر میکنم از نظر صندوق خب اگر قرار باشه حمایت بشه روی اون بخش قرار حمایت صورت بگیره و من سعی میکنم این دوتا رو با همدیگه تلفیقش بکنم. در مورد سگ من واقعا خیلی ما جستجو کردیم، چون موضوع سگ موضوع جذابیه، بازار خیلی بزرگی داره، بازاریه که ما ندیدیمش، بهش توجه نداشتیم، اما پرورش دهنده های بزرگ و خوب خیلی کم داریم. یعنی من خودم حداقل تو کشور پرورش دهنده خوب، در صورتی که یه بازار جهانی هست، ما نباید بله. کشور خودمون رو ببینیم یا حالا ممنوعیات یا الزامات که توی کشور خودمون وجود داره. اما در خصوص غذای سگ، آخرین آماری که من دیدم از گمرک، فکر میکنم سال 96 یا 98 2 میلیون دلار از مواد رسمی وارد شده غذای حیوانات خانگی. این تحت شرایطی که سختگیری های زیادی هم وجود داشته، از نظر گروه کالایی تو گروه 10 قرار داشته، اون زمان حالا به هر حال بحبوحه جریانات ارزی بوده و هیچ کمکی نمیشده و طبیعتا شرایطی که وجود داشت به ما این سیگنال رو میده که آماری که از مواد غیر رسمی و به صورت قاچاق وارد میشه خیلی درشت‌تر و عدد خیلی بزرگتر از این رقمه. به خاطر همین خب این بازار چه ما بخوایم چه نخوایم، چه ما ببینیم چه نبینیم، وجود داره، مشتریای خاص خودشو داره، مصرف کنندگان خاص بله. خودشو داره و ما میتونیم با حمایت از این کسب و کار جلوگیری بکنیم از خروج بخش زیادی از ارز و اینکه مشکلات به هر حال تامین این مواد غذایی که خیلی هم مهمه و به هر حال این حیوانات دارن اینجا زندگی میکنن و به غذا احتیاج دارن رو هم حل بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم ازتون، از آقای دکتر مهدی بارنامه. اما بریم سراغ سرکار خانم محبوبه صالحی، کارشناس محقق و بازارساز. خانم صالحی شما یه چیزی بگید کمک کنید تو این زمینه آقای دکتر که خیلی خوب صحبت کردن.
سلام آقای خیز، خیلی خوش اومدید. من کاملا نظرم با آقای بارنامه یکی هست، ولی خب با کاری که شما دارید انجام میدین که خیلی کار جدیدی هست، نیاز به تبلیغ و معرفی خیلی زیادی داره. بله. نمیدونم حالا با نیرو انتظامی ها و یه همچین جاهای همکاری داشتین تا الان یا نه؟
بله.
خب خیلی خوبه، کار شما از دو جهت باید بررسی بشه همطور که آقای بارنامه گفتن، ولی در خصوص خوراک دام باید بگم که الان یه بازار خیلی بزرگی هستش که اگر شما بتونین این رو پوشش بدین جلوی واردات گرفته میشه و این خب خیلی پایان مثبتیه. موفق باشید.
بله متشکرم. و اما پایان بخش همراهی و کمک مشاوران اقتصادی ما به کسب و کار آقای خیز. اما بریم سراغ نتیجه داوری کسب و کار آقای خیز که در حوزه پرورش سگ‌های کار و زنده‌یاب و موادیاب فعالیت می‌کردند و همچنین ایجاد کارخانه فرآوری خوراک حیوانات خانگی. خب بریم سراغ نتیجه داوری از زبان جناب آقای دکتر جعفر ولی‌زاده، ببینیم کسب و کار آقای خیز به کجا خواهد رسید. آقای دکتر بفرمایید.
با توجه به صحبت‌های ایشون، کسب و کار ایشون در هر دو تا آیتم، هم پرورش سگ هم پرورش غذای چی تولید غذای خشک، جزء کسب و کارهای نوعی است که بازارش وجود داره. اما ایشون با این تر، چون تر خیلی خامه باید روش کار بشه، من توصیه میکنم تو برنامه میدیوم فعلا مطرح نشه، اما ما این قول رو بهش میدم که بنده و همکاران من کمک کنیم تا این طرحو به جایی برسونیم که قابلیت اجرا داشته باشه.
بله بسیار عالی، متشکرم ازتون آقای دکتر جعفر ولی‌زاده.
اینجا میدان رادیو اقتصاده. اگه میخوای به میدان آرزوهای بزرگترت برسی، اگه میخوای کسب و کار دیده و شنیده بشه، بیا تو میدان. بیا بیا, بیا. به نشانی موج اف ام ردیف 98 نگاه.
خب بریم سراغ کارآفرین بعدیمون، ببینیم که از کجا آمدند و کسب و کارشون چیه. آقا سلام.
سلام.
اسم فامیلتون؟
من مهراب حسین‌زاده هستم.
چند سالتونه؟
20 سالم، متولد سال 78.
از کجا اومدین؟
از شهر ری.
چی واسمون آوردین؟
خدمات به دانشجو.
آها، تحصیلات بله. خودتون چیه؟
ترم 5 مدیریت بازرگانی.
این که میگید خدمات به دانشجو، یعنی چیکار میکنید واسه شون؟
ما اولین خدماتی که داریم به دانشجو میدیم، تسهیل میکنیم خرید کتاب ارزون برای دانشجو.
آها، یعنی سعی میکنید کتابای ارزون بهشون.
بله.
بسیار عالی. اگه میخواید با کسب و کار جناب آقای مهراب حسین‌زاده آشنا بشید، همراه ما باشید تا لحظات دیگه به مدت 3 دقیقه کسب و کارشون رو معرفی میکنن. خب آقای حسین زایی 3 دقیقه وقت داری که بگی که دقیقاً چی کار میکنی، از این کاری که شما داری پول در میاد؟
بله خیلی خب. من ساختار استارتاپمون رو توضیح بدم. تحویل کتاب در داخل دانشگاه به کمک جهاد دانشگاهی 42 شعبه در سراسر کشور، ارسال کتاب به سراسر کشور به کمک شرکت پست، 60% به ما تخفیف میده شرکت پست به خاطر قرارداد فرهنگی که باشون داریم. تحویل کتاب به شبکه جامعه کتابای خوانده شده، یعنی هر دانشجوی تو سراسر ایران بخواد کتاباشو تحویل ما بده، با کمک یکی از شرکت‌های بخش خصوصی 500 شعبه در اختیار داریم برای تحویل گرفتن کتابا و شروع مذاکرات با مؤسسات و دانشگاه غیر دولتی به منظور اخذ شعبه در کل این دانشگاه که حدودا 420 میشه. در حال حاضر 32 نفر تو کل شرکت ما مشغول هستن به صورت پاره وقت که تولید محتوا، مقاله نویسی و پشتیبانی و کار تبلیغاتی رو دارن. بیان ماموریت ما تحویل کتاب در دانشگاه به منظور رفاه حال دانشجو و صرفه‌جویی در وقت دانشجوها، کاهش هزینه ارسال، به خاطر اینکه ما یه دفعه 50 تا کتاب میفرستیم به یه دانشگاه، این هزینه ارسال خیلی برای خودمون میاد پایین، کاهش تردد به مرکز شهر و کاهش ترافیک، ایجاد چرخه کتاب‌های خوانده شده با هدف ترویج کتابخانی، تبدیل کردن کتاب‌های خوانده شده به پول نقد، خرید کتاب ارزان، کاهش قطع درختان به منظور تولید کاغذ، کارآفرینی برای دانشجویان و بورسیه دانشجویانی که تو دانشگاه‌های غیر دولتی دارن شهریه پرداخت می‌کنن. چشم انداز ما ارائه خدمات به 10% دانشجویان تا 18 ماه آینده، اضافه کردن بخش دانش آموزی همون بخش کنکوری تا تابستان 1401، اضافه کردن بخش جزوات. یه نکته خیلی کوچیک بگم، اگر دیده باشی تو دانشگاه یه نفر داره جزوه می نویسه، بقیه از اون می گیرن. ما اومدیم یه فضایی درست کردیم که اون یه نفر جزوهشو بیاره تو سایت ما قرار بده، لینکشو بفرسته بر اونا که ازش میخوان و به همین طریق درآمدزایی کنه. این پروژه از الان داریم تحقیق میکنیم روش که بهترین شکل رو از تیر 1400 به طور رسمی فعال میشه. اضافه کردن بخش معلم خصوصی دانشجوی از مهر 1401. ما فضاهایی توی دانشگاه داریم، گفتم ما 42 تا شعبه با همکاری جهاد دانشگاهی داریم که میشه اینا رو فعال کرد تو بخش معلم خصوصی.
پایان معرفی کسب و کار آقای مهراب حسین زهی. و اما داور این بخش آقای دکتر رضا یوسفیان. آقای دکتر کسب و کارشون جالب بود نه؟
من از همین جزوه شروع میکنم.
خب
در ابتدای شکل‌گیری دانشگاه در ایران در واقع آموزش صرفا مبتنی بر جزوه بود. یعنی یه استاد یه جزوه 20 صفحه‌ای داشت، اون سر کلاس به دانشجوهای مثلا سال 1300 مثلا چند یا 1300 دیگه عملا میداد و بعدن سعی کردن این فرهنگ رو عوض کنن. در واقع دانشجو بره سراغ مطالعه، رفرنس های بیشتر، کتاب های بیشتر، منابع بیشتر مطالعه کنه، از اون جزوه خلاص بشه. اون تو شما احتمالا دارین کمک میکنید دوباره برگردید به سال 1300 و جزوه خوانی رواج پیدا کنه. خب این یه اشکالی داره تو این حوزه و اصلا یه بحث شما یه خطری هم داشت تو صحبت شما که دارین یه جایی تولید محتوا میکنین، یه تیمی دارن مقاله نویسی میکنن و اینا، یه خود بوی انتحال علمی ازش میاد. با واژه انتحال علمی آشنایی؟
نه متاسفانه.
تقلب علمی، اون چیزی که میگن پایان نامه نویسی یا مقاله نویسی و در واقع به جای کسی دیگه تولید محتوا کردن و اون فروختنش که خیلی مرسوم هست و ظاهرا خیلی معموله فعلا متاسفانه. خب از این کار میخوام بگم که بعد مواظب باشین کسب و کار شما تبدیل به یک کسب و کار غیر مولد نشه. چون هر چیزی که از این جنس ممکنه برای شما پول در بیاره ولی برای کشور در بخشی از اقتصاد مولد ما نمی گنجه و این تماما به کشور ضربه میزنه. مدل درآمدی تو نگفتی، اون 17 میلیون و اینا رو چجوری در میاری؟ کورسات میگیری؟ آره قیمت کم میکنی؟ خود قیمت گذاری میکنی؟ تیم تو معرفی نکردی؟ خود تنهایی کار میکنی؟ این تیم تو چند تا متخصصین؟ تو چه حوزه‌ای تخصص دارین؟ چگونه با هم آشنا شدین؟ با هم شریکین یا نه تو مالکی اونا برای تو کار میکنن؟
بله تیم ما حدودا اکثر بچه‌ای که اصلا حدود 14 نفر تو تبلیغات محیطی دارن کار میکنن به صورت پروژه‌ای، بقیه بچه‌ای که هستن حدود تقریبا 5 نفر دارن روزانه بارگذاری میکنن اطلاعات و کتابای جدیدی که انتشار میشه رو داخل سایت ما و
یه هم بنیانگذارن با شما
جان؟
یعنی شریکن هم بنیانگذارن
نه
شما؟
من فقط تو این حوزه
کسب و کار مال شماست.
بله.
پس استارتاپ نیستی؟ چون یکی از شرایط استارتاپ بودن داشتن یه تیمه که اون تیم
بله.
توی اون کسب و کار با هم اصطلاحاً هم بنیانگذارن با هم شروع کردن. چرا چجوری پول در میاری؟
ما کتابایی که میگیریم تقریبا من گفتم با پست که همکاری داریم یکی تو همون هزینه پستی که میگیریم تقریبا ما سود میکنیم از اونجا، چون شرکت پست 60% پایین‌تر داره بمونه. یکی از بخشای دیگه هستش ما چون کارگزار هستیم یه جور واسط هستیم، کتابایی که داریم ما اصلا کتابی انبار نمی کنیم. معمولا بین 20 تا 40 درصد کتابا رو ارزان‌تر می‌گیریم و تحویل دانشجو میدیم، سودمون از اون بخشه. و همینطور تو بخش کتابای دست دوم یا کتابای خوانده شده، دانشجو کتاباشون رو به ما عکساشو میدن، ما برشون قیمت گذاری میکنیم و موقعی که فروش رفتش اون پیک ما در سراسر کشور میره در به منزلشون، به طور رایگان تحویل میگیره. اگر بازم پیکم نتونست تحویل بگیره، شعبات ما هستن. حالا
امسال چقدر تاله پول در آوردین؟
من گفتم بهمن سال 98 امسال کردیم. امسال هم آره، چون ترمی میشه. ما توی همون دانشگاه علم و فرهنگ این کار رو شروع کردیم، گفتم حدودا 17.
متشکرم. پایان بخش سوال و جواب آقای دکتر رضا یوسفیان. اما بریم سراغ سرکار خانم سیما مصورنیا. بفرمایید خانم.
خیلی ممنون آقای حسین زهی از توضیحاتی که فرمودید. به نظر من کسب و کارتون خیلی کسب و کار خوبی هستش. و برنامه‌تون برای آینده چیه؟ هدفتون از حضور تو مسابقه میدون چیه؟ برنامه توسعه‌تون؟
بله، دو تا برنامه توسعه‌ای که داریم که گفتم، یکیش این که بخش جزوات اضافه بشه، بخش معلم خصوصی هستش. یکی از برنامه‌هایی که داریم اضافه کردن بخش دانش آموزیه که بازاری که داره اون جمعیتش 15 میلیون نفر حدودن، در مقایسه با بخش دانشجویی که حدودا 3 میلیون و 800 هزار نفر، خیلی بخش بزرگتریه. این سه تا اهداف رو داریم اضافه کنیم. در برنامه میدونم خب یکیش اینه که همون جوایز رو انشالله برنده بشیم، و یکی هم این که کار ما، یعنی ما نه کتاب رو انبار میکنیم نه چیزی، کار ما با یوزره. یعنی ما هر چقدر افراد بیان سراغ ما بیشتر سود میکنیم، پس تبلیغات خیلی مهمه تو کار ما. به خاطر هم یکی از هدفامون تو حضور تو بینیدون بخش شرفته شد.
از تسهیلات استفاده کنید. بله. دیگه تسهیلات رو چجوری هزینه میخواییم بکنید؟
ما حدودا کل سرمایه که نیاز داریم 478 میلیون تومان هستش که تو بخش تولید محتوا و حالا بخش های ثابتی که داریم و تو بخش پردازش و پشتیبانی این محصولات. خب خیلی سخته که رهگیری بشن این محصولات، از هر جای ایران قرار ارسال بشن، و همینطور بخش تبلیغات ما که این هزینه رو شامل میشن.
آره. متشکریم از سرکار خانم مصورنیا. بریم سراغ آقای دکتر جعفر ولیزاده. آقای دکتر ولیزاده بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که من اسناد شما رو میدیدم، شرکت تازه تاسیسه و سال 99 هم تاسیس شده. بله. سوال من اینه که شما که میخواستین حقوقی ثبتش کنین یه شرکت، چرا خصوصی ثبتش نکردین؟ چرا تعاونی ثبتش نکردین که اون وقت از مزایای بهتری برخوردار باشین؟
با مسئولیت محدود چرا ثبت شده؟
بله، اینو چیزی مد نظرتون بود؟
نه، چون ما اون تقریبا شاید میشه گفت عدم آگاهی که داشتیم از این موارد و حالا اون سنمون هم کم هستش، به خاطر این بودش که سعی کردیم خیلی سریعتر شرکت تأسیس بشه و یه شخصیت حقوقی داشته باشیم و دلیل خاص دیگه نه.
شما هر یک از اینا، حتی اگه حقوقی تعاونی هم تأسیس میکردیم با اعضای خانواده، اون وقت یک شخصیت حقوقی بودین. اون وقت سوالی که سرکار
الان دیگه نمیشه عوضش کرد آقای دکتر،
دوباره باید یه شرکت دیگه ثبت کنم، شرکت مسئولیت محدود و تبدیل به شرکت خصوصی. و من توصیه میکنم با توجه به تجربه‌ای که تو این زمینه دارم، شما همین الان تبدیل به همچین کسب و کار جدیدی رو می‌خواید ایجاد کنید و خیلی بزرگ بشه و به عنوان یه شخصیت حقوقی مطرح بشه، یا خصوصی بشه یا تعاونی بشه که مزایای بهتری داره نسبت به خصوصی، حتی تعاونی اعضای خانواده بشه، پدر، مادر، برادر، خواهر، تعاونی بشه، خیلی مزایای بهتری دولت گذاشته، چون اصلا یک معاونتی گذاشته به نام معاونت تعاون، مثلا قانون تعاون براش نوشته.
بله.
به خاطر حمایت از شرکت‌های تعاونی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. پایان بخش سوال و جواب داوران از کسب و کار آقای مهراب حسین زئی که در خصوص خدمات دانشجویی به ویژه کتاب هست. و اما مشاوران اقتصادیمون آقای دکتر مهدی بارنامه و سرکار خانم محبوبه صالحی. آقای دکتر بارنامه بفرمایید.
خدا قوت میگم بهتون. با این سن کم کارهای خیلی بزرگی انجام دادید. ما اگه بخوایم قضاوت کنیم کسب و کار شما رو، حالا به صرف یک کسب و کار نوپا در خصوص عرضه کتاب و ارتباط تقریبا میشه گفت درسی بین دانشجوها، خب شاید نمونه های مشابه زیاد پیدا کنیم، اما اون چیزی که در مورد شما برای من خیلی جذابیت داشت نقشه راهیه که شما باهاش وارد شدید به این کسب و کار. ما در برنامه میدون دو تا جنبه رو سعی میکنیم که خیلی بهش توجه خاص داشته باشیم، یکی حمایت از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کوچیک و نوپاه، و دوم آموزش به افرادی که در حوزه کسب و کار حضور ندارن و خیلی پیگیر و خیلی